به چه کسی رأی بده، اون وقت برمیگرده به اون شاخص‌هایی که برای انتخاب شما در نظر میگیرید. جناب عالی به روشنگری و آگاهسازی اشاره فرمودید. من میخوام که از جناب آقای دکتر احمدی این سوال رو بپرسم که فضای مجازی و رسانه‌های اجتماعی توی افزایش روشنگری اجتماعی اون هم برای انتخاب اصلح چقدر میتونن تاثیرگذار باشن؟ ضمن اینکه ما حدوداً 3 دقیقه تا اذان مغرب فرصت داریم.
ببینید، اول اینکه خب تأثیر فضای مجازی بر افکار عمومی خب از طریق در واقع گفتمانسازی و از طریق نحوه روایت وقایع برای هدایت افکار عمومی تأثیر بسیار زیادی داره و ما اصلا نمیتونیم در این بازه زمانی نقش فضای مجازی رو صفر یا حتی کم ببینیم. همونطور که من در عرضم هم خدمتون عرض کردم، میدونی که امروز در واقع جوامع همه در همه سنین دارن از فضای مجازی و شبکه ها استفاده میکنن. این که ما در واقع حقایق رو برای مردم به گونه بازگو بکنیم و شیوه در واقع این گزینش اخبار رو به نسل جوان و حتی نسل در واقع میانسال هم، چون ما میبینیم که همه عرصه ها تحت تأثیر فضای مجازی هستن، بتونیم شیوه گزینش و تحلیل اخبار و گزارش ها رو به اینها یاد بدیم، یعنی مراکز فرهنگیمون، آموزش و پرورش، دانشگاه، همه اینها میتونن دخیل باشن در این مسئله. و این وقتی که فرد قابلیت تحلیل رو داشته باشه، شیوه تحلیل رو بلد باشه، میتونه اخبار و در واقع روایت ها و گزارش ها رو تحلیل بکنه و روایت های فکر و روایت های واقعی رو از همدیگه سوا بکنه و از اون روایت های واقعی استفاده بکنه.
خیلی متشکرم جناب احمدی. شنوندگان عزیز و ارجمند، در گفتگوی سیاسی امروز شنبه 28 بهمن ماه 1402 به موضوع نقش فضای مجازی و رسانه‌های اجتماعی بر افزایش مشارکت در انتخابات پیشرو می‌پردازیم با حضور دو میهمان ارجمندی که میزبانشون هستیم، جناب امیرحسین یزدان پناه، کارشناس مسائل رسانه، و همچنین جناب دکتر محسن احمدی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل جهان اسلام. اما خدمتتون عرض بکنم که ما به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق تهران نزدیک میشیم. باید فرصت رو در اختیار همکارانم در پخش رادیو گفتگو قرار بدیم. انشاءالله بعد از اذان و مناجات با ادامه گفتگوی سیاسی امروز در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند خواهیم بود. التماس دعا.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد محمد حسین سعیدیان.
الله اکبر اشهد ان لا محمد رسول الله أشهد أن أشهد أن علي ولي الله أشهد أن حي على الصلاة حي على خير الأعمال حي على خير الأعمال الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طهرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
طاعات و عباداتتون مورد درگاه مورد قبول درگاه احدیت بشه ان شاء الله. گفتگوی سیاسی رو تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند میکنیم از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. موضوعمون هم نقش فضای مجازی و رسانه های اجتماعی بر افزایش مشارکت در انتخابات هستش و میزبان دو میهمان ارجمند هستیم، جناب آقای امیر حسین یزدان‌پناه کارشناس مسائل رسانه و جناب آقای دکتر محسن احمدی استاد دانشگاه و کارشناس مسائل جهان اسلام. تا کنون درباره بحث فضای مجازی و رسانه‌های اجتماعی نزور و تأثیرگذاری و مدیریت افکار عمومی صحبت کردیم، اعتبار منبع و همچنین تغییری که در تعریف رهبران افکار به وجود آمده فرمودند میهمانان ارجمند در خصوص روشنگری و آگاه سازی رسانه‌های داخلی و نقش اونها در روشنگری و همچنین رقابتی کردن انتخابات هم گفتیم و شنیدیم. اما بریم به سراغ بحث بعدی. جوابای یزدان‌پناه اگر موافق باشید، تخصص همین روشنگری و آگاه سازی اجتماعی، اون هم برای انتخاب اصلح و اون تأثیری که فضای مجازی میتونه داشته باشه برای اینکه یک انتخاب اصلحی رو داشته باشیم، جواب بفرمایید.
ببینید، شبکه‌های اجتماعی از این بابت که الان دیگه در دسترس همه هستند و افقی هست، عمودی نیست، انتشار فرایند انتشار محتوا در اون از ابعاد مختلف میتونه کمک بکنه برای اینکه مردم بتونن اون نامزدی که مد نظرشونه یا اون طیفی که مد نظرشونه رو به صورت کامل و ذو ابعاد شناسایی بکنن. بالاخره ببینید، هر کسی که نامزد انتخابات میشه، نامزد انتخابات مجلس یا ریاست جمهوری، حالا البته تو انتخابات خبرگان توی سطح خیلی کمتری، بالاخره یک شبکه اجتماعی داره، یه صفحه‌ای داره توی شبکه‌های اجتماعی داخلی یا خارجی، از سالها قبل شروع کرده به تولید محتوا کردن، محتواهاشو منتشر کرده، قابل بیان، قابل دسترسی، قابل تحلیل و قابل ارزیابی هست. این شکلی نیست که شما مثلا یک کلیپی رو با یک ارزم به حضور شما موسیقی خیلی هیجانی و حماسی رو قرار بدید و احساس بکنید که دوره این محتواها در مورد انتخابات و اینها گذشته، دوره اقناع هست. اون چیزی که شبکه‌های اجتماعی کمک کرده که شکل بگیره در جامعه ما یا همه جوامعی که در حقیقت به نوعی مخاطب شبکه‌های اجتماعی هستن یا کاربر شبکه‌های اجتماعی هستن، اینه که دوره اقناع آغاز شده. به راحتی نمیشه رأی گرفت، به راحتی نمیشه تخریب کرد، به راحتی نمیشه شعار داد، وعده داد. نمیخوام بگم الان در حد مطلقش مردم با همه آن چیزی که وظایفی که نماینده داره آشنا هستن و مبتنی بر اون واقعیت، مبتنی بر اون شرح وظیفش رأی میدن، نه، همچین ادعایی نمیتونم الان بکنم. زمان زیادی داریم تا به اونجا برسه. ضعفش هم از در حقیقت ما نهادها یا مثلا فرض کنید رسانه‌های رسمی و غیر رسمی کشوری که کوتاهی کردن در اینکه بتونن این شرح وظیفه رو بیان میکنن و باز میکنن. اما بالاخره در یک برهه ایستادیم که شبکه‌های اجتماعی دارن کمک میکنن به این که اون نامزد بتونه عیار حرفش، عیار ادعاش، عیار وعدش سنجیده بشه. میبینید الان تا یه نفر میاد یه حرفی رو میزنه، سریع ویدئوهای فرض بکنید که 3 سال قبلش رو میذارن جلوش، ویدئوی 5 سال قبل، یه توییتی در میارن که مثلا یه نفر میاد دماد حاج قاسم یه چیزی میگه، میگن آقا تو دیگه چی میگی؟ مثلا یه ماه قبل از اینکه حاج قاسم شهید بشه داشتی انواع اقسام اتهاماتو بهش میزدی. خب این شبکه‌های اجتماعی این فضای
خیلی خوبی داره،
فقط یه حافظه تاریخی یا حافظه سیاسی رو کمک کرده که شکل بگیره، و این حافظه تاریخی و سیاسی اگه به نفع حسن استفاده بشه، اگه به نحو، اگه خدا نکرده برای تخریب استفاده نشه، برای خلاصه تفسیر به رأی حرفا استفاده نشه، میتونه کمک میکنه به اینکه برای اینکه مردم بتونن اون کاندیدای خودشون، نامزد خودشون رو شناسایی بکنن، اون از طرفی اون نامزد هم میتونه مبتنی بر اون محتوایی که تا حالا تو این شبکه‌های اجتماعی داشته، صفحه‌ای داشته، بالاخره یادداشتی داشته، کانالی داشته، بالاخره تونسته کار انجام بده تو این مدت، میتونه خودش رو عرضه بکنه. و عرضم به حضور شما که بودند نامزدهایی که در همین شبکه‌های اجتماعی از بستر همین تولید محتوا تونستن خودشون رو تحمیل بکنن به لیست‌های به فهرست‌های سیاسی در انتخابات گذشته. تازه اون زمان هنوز شبکه‌های اجتماعی به قدرت الان در کشور ما نبودن. بنابراین من در یک جمله اگه بخوام عرض بکنم، بستر شبکه‌های اجتماعی بستر اقناع و بستر شناخت رو برای مخاطب و در حقیقت نامزد فراهم کردن دو طرفه، و هر کس که بتونه از این بستر بیشتر و بهتر استفاده بکنه حتما موفق تره. اون کسی که میخواد رأی بده اگه بتونه از این بستر بهتر استفاده بکنه به رأی بهتری میرسه، به فرد بهتری خواهد رسید برای رأی دادن. اون نامزد هم اگه بتونه از این شبکه‌های اجتماعی به نحو احسن استفاده بکنه، حتما خواهد تونست افکار عمومی بیشتری رو با خودش همراه بکنه و قانع بکنه.
شما اشاره کردید به اقناع مخاطب که موضوع بسیار مهمی هست، و این نکته که خب الان در حال حاضر اقناع مخاطب از طریق راههایی که در گذشته اتفاق میافتاد صورت نمیگیره، راه ها رو
کمتر صورت میگیره
یا کمتر صورت میگیره، یعنی دیگه مخاطب ما با اون نماهنگ های پرشور و هیجانی که ما پخش میکردیم،
بیلبورد ها
و بله اون چیزی که در فضای محیطی شهری ما منتشر میشد، مشارکتش جذب نمیشه، انگیزش برای مشارکت کردن بیشتر نمیشه، تغییر کرده راه ها و روش هایی که برای اقناع مخاطب استفاده میشه. این راه ها و روش های جدید، پیشنهاد جناب عالی از در مورد این راه ها و روش های جدید برای اقناع مخاطب چیه؟
ببینید، عرض کردم به نظرم میرسه که در بستر همین شبکه‌های اجتماعی میتونه چند تا راهکار عملیاتی داشت. یکی این که دقیقا نامزدها خودشون رو در معرض مناظره قرار بدند، از این ابا نکنند که خودشون رو با تفکر مخالف خودشون، معارض خودشون محک بزنن. اجازه بدن یه نفری که وقتی مثلا فرض کن تو حوزه اقتصادی نظریه مخالف اونا رو داره، بیاد بشینه مقابلش با اونها حرف بزنه. نکته دوم این که اجازه بدن مخاطبین باهاشون ارتباط بگیرن. ببینید، یکی از ویژگی‌های شبکه‌های اجتماعی تعاملی بودنشه. اون نامزدی که در خونه خودش، در ستاد انتخاباتی خودش کلیپ درست بکنه، موسیقی سرچ بکنه، بذاره رو کلیپش منتشر بکنه، حتما کمتر از مخاطب نامزدی موفق خواهد بود که تلاش میکنه ارتباط مؤثر بگیره با مخاطب خودش. یعنی حالا من نمیخوام عرضم به حضور شما بگم مثلا اصطلاح لایو، یا مثلا فرض بکنید که از این آن چیزی که الان بستر شبکه‌های اجتماعی، حتی شبکه‌های داخلی خودمون، این بستر رو فراهم کردن که نامزدها بتونن به صورت آنلاین، به صورت برخط با مخاطبین خودشون، با کسانی که اینها علاقه ای دارن یا حتی معارض اینها هستن، یعنی در واقع معترض به اینها هستن، منتقد اینها هستن، ارتباط بگیرن.
الان حالا شما وسطی کلامتون این نکته ای که اشاره فرمودید به اینکه تعاملی بودن، اینکه مناظره هایی رو برگزار بکنن، خب الان در حال حاضر علاوه بر آنچه که در فضای مجازی پیشنهاد جناب عالی هستش که باید اتفاق بیفته و داوطلبان این در واقع افکارشون رو بذارن در مقابل افکار دیگر داوطلبان، حالا موافقینشون یا مخالفینشون، در 200 شبکه یه تلویزیونی داخلی هم که راه اندازی شده برای این موضوع، مناظره هایی تدارک دیده شده دقیقاً به همین منظور که جناب عالی بهش اشاره فرمودید، اینکه بتونن دیدگاه هاشون رو در مقابل هم قرار بگن، موافقان و مخالفان این دیدگاه ها دیدگاه ها و نظراتشون رو بگن، اون بحث تعاملی بودن. و موارد دیگه جناب یزدان پناه،
بله این تجربه که فرمودید صدا و سیما آغاز کرده، به نظرم تجربه خوبیه و بالاخره خب چون تجربه سال اول هستش، حتما ممکنه در حد واجد یه سری خطاها و آسیب‌هایی باشه که حتما باید اینو آسیب شناسی بشه، برای دوره‌های بعد اصلاح بشه. اما من خیلی امیدوارم که این بتونه یه بستری رو برای حرف زدن، گفتگو کردن و در حقیقت شنیدن حرف مخالف تو بستر رسانه ملی برای همه فراهم بکنه. یعنی ما در آستانه انتخابات فقط مواجه باش نباشیم، حتی نامزدها یه بستر ثابتی داشته باشن برای اینکه بتونن از اون بستر استفاده بکنن، برای اینکه حرف خودشون بگن، بشنون حرفای مخالف رو. اتفاقا در شنیدن حرف مخالف، نقد مخالف، یک فضا، یک فرصتی فراهم برای که شما بتونید یه جهش اتفاق بیفته در افکار عمومی. و اتفاقا حالا یک پیشنهادم به سازمان هم صدا و سیما اینه که بتونه این تولیدات خودش اونجایی که جذاب میشه، اونجایی که به قول معروف هات میشه توی فضای شبکه‌های اجتماعی، بتونه تولید بکنه، توضیح بکنه و این کمک بکنه یه باز یه تعامل اینجا شکل بگیره که از طریق شبکه‌های اجتماعی خود سازمان صدا و سیما اینو دیده بشه و دوباره مردم سوق پیدا بکنن به سمت اون شبکه‌هایی که ایجاد شده و زحمتی که داره اونجا انجام میشه،
بیشتر دیده بشه. بله خیلی متشکرم جناب آقای احمدی. رسانه‌های اجتماعی و همچنین نقش اونها در ایجاد یه فضای چند صدایی که البته خب و تریبون یافتن در انتخابات، خب که یک بخشش همین کاری هستش که در این 200 کانال تلویزیونی که راه اندازی شده، شبکه‌های تلویزیونی که راه اندازی شده در صدا و سیما برای اینکه داوطلبان مقابل دوربین میشن، برنامه‌های متعددی بخشش مقابل دوربین میشینن، بخشش به صورت مناظره‌ای برگزار میشه، بخشش اینه که خودشون برنامه‌هاشون رو ضبط میکنن، اون هم در یک در واقع شابلون مشخصی، الگوی مشخصی و اون رو ارائه میکنن برای پخش و میتونن که مخاطبان مختلف میتونن که در یک شهری که حضور دارن و داوطلبان مختلفی هستش با یک سوال خاص پاسخ‌های افراد رو بشنون و بتونن که انتخاب بکنن. شما بفرمایید که نقش رسانه‌های اجتماعی در ایجاد یک فضای چند صدایی چطوره؟
ببینید فضای مجازی یکی از ویژگی هایی که خب داره برای افکار عمومی در جامعه، حالا در این سالهای اخیر ما دیدیم که توسعه و ترویج یک تفکر آرمانگرایی افراطی هست توی جامعه. این آرمانگرایی افراطی جامعه رو به این سمت و سو سوق میده که خواهان یک فضای ایدئال و آرمانی میشن. به همین خاطر توی این بستر به نظر من اگر نماینده ها همین ارتباط مستقیمی که شما فرمودید، ارتباط پاسخگویی که در واقع با مردم داشته باشن، از فضای اون شعارهای آرمانی فاصله بگیرن و بتونن اون کاری که واقعا در توانشون هست برای مردم ارائه بدن. اینکه خیلی بخوان شعاری عمل بکنن، چون حالا دوست بزرگوارمون فرمودن که دیگه الان از اون فضا فاصله گرفته که مردم بخوان با این تبلیغات وارد میدان بشن. به همین خاطر به نظر من فضای مجازی میتونه که این بستر رو فراهم بکنه، یعنی بستر رابطه مستقیم. حالا این فضای مجازی که میگم لزوماً نبسته شبکه ها، بس خود سازمان صدا و سیما و شبکه های تلویزیونی که حالا فرمودید الان شبکه های جدیدی رو ایجاد کردن و یک تجربه جدیدی رو دارن در فضای تبلیغات در واقع تجربه میکنن، یه فضای جدیدی رو دارن تجربه میکنن. به نظر من این ارتباط مستقیم با مردم میتونه در واقع افکار عمومی رو به اون سمت واقع گرایانه هدایت بکنه.
خیلی متشکرم آقای یزدانپناه. اگر موافق باشید، خب ما جامعه هدفمون برای برگزاری انتخابات تمام افرادی هستن که میتوانند رأی بدهند و یک رأی اولی هایی هستند که به جمع اونهایی که توی این سالها میتوانستن رأی بدهند و این دوره هم میتونن که رأی بدن و مشارکت بکنن اضافه میشن. این که ما بتونیم جوان هامون رو، این که ما بتونیم رأی اولی هامون رو سوق بدیم به این که به سمت یک انتخاب اصلحی پیش برن، افکارشون رو براش جهتگیری بکنیم، جهتگیری نه در جهت این که ما بگوییم که چه کسی را انتخاب بکنن، ما بگوییم که این افراد با این شاخصه ها وجود دارن و اون انتخاب اصلح میتونه مثلا چه کسانی باشه که خود اون فرد رأی اولی انتخاب بکنه برای حضور در انتخابات. رسانه‌های اجتماعی چقدر در این مسیر میتونن
مؤثر
باشن؟
یه اتفاق جالبی داره میفته در کشور امسال، اونم اینه که افرادی میتونن رأی بدن که متولد سال 84 به بعد هستند،
یعنی
دهه 80ها. حالا یه سال 84 میدونید به نوعی به لحاظ سیاسی اگه نگاه بکنیم توی اون در حقیقت تبارشناسی سیاسی کشور سال مهمیه از این منظر
که تغییر نگاه سیاسی در کشور در اتفاق افتاد.
بعد از یه دوره دو ساله که آقای هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور بودن و بعد آقای خاتمی رئیس جمهور بودن 8 سال رو ما شاهد در حقیقت تغییر سیستم در حقیقت نظام کشور، نظام اداری کشور، اجرایی کشور هستیم و یک انتخابات پرشوری، انتخابات تقریبا دو قطبی شده، حالا چند قطبی شده که تقریبا توی یک پارادایم حزبی اگه نگاه کنید دو قطبی بود. با یک انتخابات بسیار، این دیگه اولین انتخاباتیه که ما در حقیقت بعد از دهه 80 داره برگزار میشه و یه رقابت خیلی تنگ و تنگی داره شکل میگیره، دور دوم میره و عرضم به حضور شما میره فضای کشور به سمت سیاسی شدن، یعنی افرادی که دارن الان رأی میدن متولدین اون سال به بعد هستن. خب این هم یه خوبی داره هم یه بدی داره. بدی شما اول بگم، بدیش اینه که متاسفانه وقتی با برخی از این طیف ها من صحبت میکنم، حتی طیف هایی که سیاسی هستن مطالعه دارن، اینها دوره سیاسی که در ذهنشون دارن، تبارشناسی سیاسی که دارن از 84 به بعد، یعنی خیلی عجیبه واقعا عرضم به حضور شما، یعنی تحلیل
اون دوره
سیاسی
تفکراتش و حرکتهایی که انجام شده، حرکتهای سیاسی اجتماعی که صورت گرفته و فرهنگی رو ندیدن و خب روایت قبلش رو ندیدن،
دهه 60 رو ندیدن، دهه 70 رو ندیدن و دارن همه روایت ها رو از 84 به بعد دارن میشنون،
دارن میشنون، تازه یه دوره‌ای رو هم دارن میشنون، یعنی حتی لمسش نتونستن بکنن به جهت اینکه سنشون پایین بوده.
همین اینکه باز دوره‌ای هم که درک کردن در یک سنینی بودن که بالاخره هیجانات غالب بوده. از این منظر یه دوره در حقیقت ما با یه افرادی مواجهیم که اینا هم جذاب رای دادنشون، همین که یه مقداری نیاز دارن به این که ما تو رسانه‌های مختلف، اهم از رسانه‌هایی که رسانه‌های رسمی ما که تو شبکه‌های اجتماعی هستن، رسانه‌های غیر رسمی ما، اونایی که بالاخره مهمه براشون که فردی که می‌خواد رای بده فارغ از این که به چه کسی رای بدهد، یه تبارشناسی کامل، یه اندیشه سیاسی رو تقریبا متناسب با سن خودش کاملی رو داشته باشه، نمیگم مطلق کامل، متناسب با سن خودش، متناسب با اندیشه در حقیقت اون تفکری که تو ذهن خودش داره، متناسب با اون یه تبارشناسی کاملی داشته باشه. این کمک، این شناخته بهش کمک میکنه که بتونه به انتخاب درست برسه. نکته مثبتش اینجاست، اون نکته منفیش بود، نکته مثبتش که اینجاست که این نسل در حقیقت نسلیه که کاملا دیگه آموزش دیده و دست پرورده عرصه سیاسی دو دهه دیگه. ما جنگ رو تقریبا پشت سر گذاشتیم، دوره سازندگی رو تقریبا پشت سر گذاشتیم و این دوره تقریبا ثباتی رو قبل از اون تحریمای عرضم به حضور شما خیلی شدیدی که مثلا تو 4-5 سال اخیر بوده شاهد هستیم و این رأی اینها میتونه حداقل برای من به عنوان یک کسی که فعال رسانه‌ای هستم، کنشگر سیاسی هستم، برای من جذابه. یعنی اینکه دوست دارم بدونم اینها، حالا شاید هیچ وقت نشه بدونم اینها همشون این طیف به چه کسانی رأی میدن، اما واقعا دوست دارم بدونم که تو
به چی فکر میکنن،
چی دوست دارن. آن چیزی که دوست دارن مشخصه ها، ولی میخوام ببینم تو کنشگری سیاسی خودشون آیا میتونن به اون شناخته برسن، به اون رأی برسن و یا رأی خودشونو به نحوی طراحی بکنن که به اون دقیقا مطالبه شون، به اون نیازشون، به دغدغه شون نزدیک باشه یا نه. شبکه‌های اجتماعی
این نسلایی هستن که میان کلامتون مثلا مجلس دانش آموزی دارن ورود میکنن به یه نگاه‌های سیاسی که تو مشارکت بکنن، تو تصمیم‌گیری سیاسی مجلس دانش آموزی تشکیل بدن، بابتش میجنگن، بابتش انتخابات تشکیل میدن، بابتش با مسئولین مختلف جلسه میذارن و چقدر پرشور مشکلات، دغدغه‌ها و موضوعاتشون رو بیان میکنن. یعنی یک نسل کاملا متفاوت از آنچه که قبل از
خیلی نسل جذابیه و دیرم قانع میشن،
دیرم قانع میشن
و بستر شبکه‌های اجتماعی اتفاقا چون یکی از بسترهایی هستش که اینا توی 6 7 سال گذشته خیلی روش حضور داشتن، مشهد مثلا درساشون رو به خصوص بعد از دوره کرونا که اصلا کلا بخش زیادی از تحصیل رفت روی این بستر شبکه‌های اجتماعی، برای اینا خیلی جذاب شده، خیلی در حقیقت گسترش پیدا کرده دسترسیش برای این نسل و این کمک میکنه که بتونه تو این بستر اینها در حقیقت اقناع بشن، جذب بشن، حالا جذب به معنای مثبتش دارم میگم، به یک تفکر سیاسی، به یک فردی که بتونه رأی بده و ان شاءالله بتونن توی سرنوشت خودشون مشارکت بکنن. این عددهایی که داره میاد مثلا توی استان، توی شهری مثلا میگه 100 هزار نفر، 120 هزار نفر رأی اولی داریم، واقعا از این سرمایه باید استفاده کرد.
نباید در شهر تهران که چند روز پیش در 12000 نفری آزادی رای اولی خواه دور هم جمع شده بودن، مدیر کل آموزش پرورش شهر تهران میگفت ما 70000 دانش آموز رای اولی در شهر تهران داریم که 12000 تاشون تونستیم میزبانی بکنیم و این خب گسترشش بدید به سراسر کشور، سرمایه مهمیه.
باید مراقبشون بود و در حقیقت حفاظت کرد از اینها که بتونن با یک اندیشه سیاسی درست به هر کسی که میخوان رای بدن و به اینا برای رایشون احترام قائل باشیم که اینا چون آینده سازان ما هستن.
خیلی هم عالی. جناب آقای دکتر احمدی، من میخوام که تحلیل شما رو هم از آنچه که رسانه‌های اجتماعی میتونن تاثیرگذار باشن در جذب افکار جوان‌ها و رأی اولی‌ها بشنوم.
بله.